پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خالق بی همتا و سلام. با یکی دیگر از برنامه‌های تاریخ ادیان در خدمت شما دانشوران گرامی هستیم. مراسم و اعمال عبادی در آیین هندو و نیز جنبندی کلی درباره این آیین شرقی موضوعاتی است که در این برنامه به آنها خواهیم پرداخت. همانطور که در برنامه قبل گفته شد، پررنگ و آبترین جنبه آداب و آیین‌های هندویی چرخه سالانه جشن هاست. اهمیت جشن ها و ایدها در آیین هندو بسیار برجسته است. این ایدها و مراسم سبب شور و نشاط زندگی هندویی می گردد. ارزش های دینی را همه سال تازه می کند و اغلب مایه شادمانی و سرور را فراهم می آورد. شمار جشن هایی که در سراسر هند برگزار می شود، بالغ بر هزاران جشن است، اما آنچه در عمل در هر محل برگزار می شود، به ندرت به 20 مورد می رسد. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان، توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان درباره جشن ها در آیین هندو جلب می کنیم.
تو برنامه قبل گفتیم که جشن جایگاه مهمی در آیین هندو داره. و این جشن فقط صرفاً به خورد و خوراک و خوردن و شادی کردن ختم نمیشه. البته خوردن و شادی کردن هم در این جشن ها وجود داره. اما یکی از جنبه های مهم این جشن ها بحث روزه گرفتن و همچنین انجام بعضی از عبادات هست که توی اسلام هم در حقیقت این جنبه خیلی قوی هست. و متاسفانه در میان ما مسلمانان و در میان ما شیعیان این جنبه های عبادی جشن های مقدار خلاصه در محاق رفته و یه مقدار کمتر بهش توجه میشه که اگر جشنی گرفته میشه این جشن به قصد چیه، به چه هدفی در حقیقت این جشن گرفته میشه. البته در میان هندوها هم همینطوره و کم کم جنبه های ظاهری جشن ها خیلی وقتا بر اون جنبه های باطنیش غلبه میکنه. اگر گفتم به کتاب ها و منابع مراجعه بکنین، در اغلب جشن هایی که در اسلام مطرح هستن اینها جنبه های باطنی دارن، یعنی توی روز جشن و روزی که در واقع روز شادی روزه به یک سری اعمال عبادی در اون روز وارد شده که توصیه میکنم که این اعمال رو انجام بدین. ولی ما شاید بیشتر جنبه‌های ظاهری و جنبه‌های تفریحی و جنبه‌های جسمانی را بیشتر اهمیت میدیم. علی حال هم در جشن جنبه عبادی مهمه و هم جنبه سرور و خوشی ظاهری. در آیین هندو علاوه بر این که جشن ها جنبه انسانی دارن، یک جنبه کیهانی هم چیه دارن، یعنی بسیاری از این جشن ها نماینده یک سری وقایعی هستن که در کیهان و در عالم محقق میشن. خب اینک چند تا از این جشن هایی را که معروف هستن، یکی از این دو تا جشن هایی که معروف هستن و در میان هندوان به صورت سراسری برگزار میشن را اشاره مختصری میکنیم و در حقیقت بحث آیین هندو را کم کم به پایان میبریم. یکی از این جشن ها جشن دیوالی یا جشن خوشه چراغ هست که این جشن در مهر یا آبان ماه برگزار میشه و 5 روز ادامه پیدا میکنه. خدایان متعددی در این جشن مورد تکریم و مورد عبادت قرار می گیرن. مثلا روز اول را به پاروتی و لکشمی، به خدایان خدابانوان ثروت و رفاه اختصاص می دن. خانه ها را چراغون می کنن، پنجره ها را باز می کنن و چراغ های گلی روغنی در حقیقت روشن میکنن و خوش آمد میگن به این خدایان که در حقیقت رفاه و ثروت را براشون به بار بیارن. روز دوم آشتی با شیوه با همسرش پراوتی را جشن میگیرن. روز سوم به ویشنو اختصاص داره که پیروز شده بر بالی، یک شاه دیوانه. و همینطور روزهای دیگه در حقیقت به یکی که این خدایان در حقیقت اختصاص داره. یعنی اینها در حقیقت جشن دیوالی یک جشنیه که در ارتباط با خدایان و تکریم خدایان هست که بعضی از این روزها را روزه میگیرن، یعنی در حقیقت مثلا روز دوم را روزه میگیرن، هنگام غروب میرن و به درگاه روز سوم را روزه میگیرن و به درگاه لکشمی که در حقیقت یکی از خدابانوان هست عبادت میکنن. یعنی روزه‌داری یکی از ارکان در حقیقت این جشن ها محسوب میشه. یکی دیگه از جشن های مهم جشن هولی هست که در بهمن ماه یا اسفند ماه 10 روز پیش از این که ماه تمام بشه، یعنی ماه قمری تمام بشه، یعنی 10 روز به آخر ماه قمری در بهمن ماه یا اسفند ماه این جشن رو چیکار میکنن؟ انجام میدن و مراسم های مختلف توی این جشن که 10 روز طول میکشه ولی بیشتر اون 3-4 روز آخرش مهم هست، مراسم های مختلفی کارنوال ها به راه میندازن، خرمن های از آتش در حقیقت درست میکنن، دیوان و شیطان ها را به صورت تندیس ها و مجسمه ها در میارن و در آتش میسوزونن که نماد پاکی و نماد در حقیقت تطهیر آیینی هست، تب میزنن، شیپور میزنن، رقص و سنج و فریاد و اینا در حقیقت و مایعات رنگی و پودرهای رنگی در آسمان پخش میکنن که اینها همه نمای از شادی و خوشحالی مردم هست. و به طور کلی غیر از این دو جشن که جشن های مهم سراسری در هند محسوب میشه، در مناطق مختلف هندوستان جشن هایی برای رهبران بزرگ کشور، مثلا رهبرانی که در حقیقت یک نقش مهمی در کشور داشتن مثل گاندی یا مثل سوامی ویوکاننده، راماکریشنا و کسان دیگری که نقش مهمی در زندگی و فرهنگ هندویی داشتن، براشون جشن‌های عبادی برگزار می‌کنن. همچنین برای خدایان مثل خدای فیلسر که در حقیقت در شهریور ما مثلا این جشن رو برگزار می‌کنن و جشن‌های مختلف دیگری مثلا برای کریشنا جشن‌های خیلی زیادی در هندوستان برگزار میشه که اینا بیشتر جشن‌های محلی هستن، یعنی در مناطق خاصی از هندوستان برگزار میشن. برای اینکه در حقیقت بتونن کسانی که علاقه‌مند هستن بتونن به مطالعات عمیق‌تری پیرامون آیین هندو بپردازن، چند تا منبع خاص در اینجا ما معرفی میکنیم خدمت شما که این منابع میتونن مورد مراجعه شما باشن برای اینکه پیرامون آیین هندو تحقیق بکنین. انشالله از برنامه‌های بعد هم سعی میکنیم که منابع خاصی را در مورد هر دین معرفی بکنیم که شنوندگان عزیز بتونن مراجعه بکنن. و بعد هم یک جنبندی کلی در ارتباط با آیین هندو داریم و بحث آیین هندو را تمام میکنیم. یکی از کتاب‌های خیلی خوب، حتی کتاب‌ها به زبان انگلیسی زیاد هستن ولی ما چون که شنوندگان غالبا زبان فارسی هستن، این کتاب هایی که معرفی میکنیم به زبان فارسی معرفی میشن. اگر کسانی به بحث های فلسفی و بحث های تاریخی آیین هندو علاقمند هستن، کتاب ادیان و مکتب های فلسفی هند نوشته آقای داریوش شایگان کتاب خوبیه. کتابی هست تحت عنوان تاریخ فلسفه شرق و غرب که خود یک هندی به نام سروپالی رادها کریشنان نوشته شده و ترجمه آقای خسرو جهانداری. این کتاب کتاب خوبی هست برای آشنایی با آیین هندو. کتاب دیگری را نینیان اسمارت نوشته که 3 سنت فلسفی نام داره و آقای ابوالفضل محمودی این کتاب را ترجمه کردن که کتاب خوبی هست. کتاب دیگری ادیان جهان باستان نوشته آقای یوسف عبازری و چند تا از همکاراشون هستن که این هم کتاب خوبی هست برای شناخت آیین هندو. کتاب دیگری هست به نام سگام کیهانی که در حقیقت به تاریخ و کارکرد ویشنو میپردازه، این هم کتاب خوبی هست. کتاب دیگری به نام دین هندو نوشته آقای سبیل شاتوک و ترجمه آقای حسن افشار هست. کتابی تحت عنوان هندویزم نوشته کاف میمسن، ترجمه آقای عین پاشایی هست، و کتابی هم به نام آیین هندو نوشته سیمن ویتمن، ترجمه آقای دکتر علی موحدیان عطار. اینها کتابایی هستند که به زبان فارسی ترجمه شدن یا نگاشته شدن، و همچنین کتابای دیگری که اگر خوانندگان علاقه‌مند باشند میتونن به این کتابها مراجعه بکنن.
آیین هندو آیینی است که در طول تاریخ طولانی خود مراحلی از تحول را پشت سر گذاشته است. اما تحولات این آیین به گونه‌ای بوده که با پذیرش تحول پیشین پذیرای امور جدیدی نیز بوده است. با این حال در طول تاریخ این دین برخی از اصول تا به امروز محکم و پابرجا مانده. احترام و تکریم وداها که مربوط به نخستین مرحله این آیین است همیشه اصلی اساسی بوده. با اینکه تفاسیر بسیار متفاوتی از این متون شده و گاه خدایان متعدد آنها به گونه‌ای تفسیر شده که از آن توحید ناب حاصل شده، حرمت آنها تا به امروز باقی مانده است. متون و نوشته‌های مربوط به این آیین که بعدها به وجود آمده در دوره‌های پسین مورد احترام قرار گرفته، متونی که از جهت حجم و تعداد در میان ادیان زنده جهان منحصر به فرد است. اعتقاد به یک هستی یا روح جهان شمول به نام برهمن در طول تاریخ این آیین مورد توجه بوده است. به آنسان که همواره در ورای تکثر و تعدد خدایان به این ذات یگانه و فراگیر نیز اشاره شده است. اعتقاد به کرمه و تناسخ را که در مرحله دوم تاریخ این آیین به وجود آمد می توان از اعتقادات عمومی این آیین برشمرد که در طول تاریخ و در نزد همه پیروان این آیین پا بر جا بوده است. چنان که در برنامه‌های نخستین گفته شد، آیین هندو دارای دو ویژگی است که در میان دیگر ادیان کمتر دیده می‌شود. یکی این که این آیین هرگز به فردی خاص منسوب نیست و بنیانگذاری ندارد، و دیگری پذیرندگی بسیار آن است، به گونه‌ای که توانسته در طول تاریخ طولانی خود اندیشه‌های بیگانه زیادی را در خود بیامیزد. همین ویژگی باعث شده هند سرزمین ادیان و فرقه‌های بیشماری باشد که همگی به صورت مسالمت‌آمیز در کنار هم زیست می‌کنند. یکی از ویژگی‌های آیین هندو این است که بین هندوی رسمی و آنچه نزد توده‌های مردم به عنوان دین وجود دارد فاصله هست. توده‌های مردم به ویژه جمعیت انبوه روستایی از بحث‌های فلسفی و عرفانی و مطالبی که در متون مقدس آمده اطلاعی ندارند. دین آنان بیشتر مانند ادیان ابتدایی است، بدین سان که از این خدایان تأسی می‌جویند. تمام ویژگی‌های ادیان ابتدایی از قبیل آنیمیسم، فتیشیسم و شمنیسم در میان آنان رواج دارد و حتی شیطان پرستی و حیوان پرستی نیز در میان آنان دیده می‌شود. آنان با اینکه به خدایان بزرگ هندو معتقدند، هزاران معبد برای خدایان کوچک خود ساختند و در آنها به پرستش می‌پردازند. از سوی حتی کسانی که آیین هندوی رسمی را قبول دارند، بسیاری از عقایدشان محلی است و مناسک دینی مخصوص به خود دارند. به گفته سیمون ویتمن، از کل جمعیت هندوی هندوسان، بیش از 80% از آنها که بالغ بر 500 میلیون هندو می شوند، در روستاها زندگی می کنند. بنابراین، آیین هندوی روستاها را باید به تحقیق رایج‌ترین، اگر نگوییم بارزترین شکل این دین تلقی کرد. البته تقریبا هر روستا با روستای دیگر متفاوت است. اگر به گوناگونی منطقه‌ای به ویژه با در نظر گرفتن پهنه، آب و هوا، گروه بندی نژادی و زبانی و سنت‌های فرهنگی شبه قاره توجه داشته باشیم، این مطلب چیز عجیبی نیست. علاوه بر این، جمعیت هند همگی هندو نیستند. در هند مسلمانان، مسیحیان، سیک‌ها، جین‌ها، بودایی‌ها و شماری یهودی زندگی می‌کنند. بنابراین به لحاظ دینی نیز جمعیت روستاها یک دست نیست. اغلب دیده می شود که یک روستا چندین معبد کوچک دارد، مثل معبد راما و شیوا یا هنومن. اما آنچه به مراتب بیشتر می یابیم، زریهای کوچکی است که خدایان روستا را در خود جای می دهد. همه این خدایان را دارای کارکرد کلی می دانند که اگر دلشان را به دست نیاورند، بلا نازل می کنند. برخی از آنها نیز کارکردهای ویژه دارند، مثل خدابانوی بیماری آبله و هاری. حجت الاسلام رستمیان در این بخش از برنامه تاریخ ادیان به جمع‌بندی آیین هندو می پردازند.
حال در پایان این بحث یک جمع‌بندی کلی در ارتباط با آیین هندو داشته باشیم که اگر بخواهیم آیین هندو را در این زمان و به طور کلی مورد بررسی و یک نگرش کلی داشته باشیم، این آیین هندو را چگونه باید معرفی بکنیم؟ آیین هندو یک آیینی هست که در حقیقت جمع کردن تمام اطراف و اکناف این آیین خیلی کار مشکلی هست. حالا البته ما از هند خارج نمیشیم، در بحث‌های بعد در ارتباط با آیین جینا و آیین بودا هم در حقیقت بحث‌هایی داریم که باز مجبوریم به نحوی به هند و در حقیقت این پراکندگی آیینی و مراسم‌های آیینی و نگرش‌های دینی در هند برگردیم. ولی در اینجا به طور کلی اگر بخوایم آیین هندو که جدای از آیین جینا و آیین بودا و همچنین آیین سیک که اینها در هند نشأت گرفتن و بعد رشد کردن بررسی بکنیم، آیین هندو یک آیین بسیار پراکنده است. عنوان هندوئیسم که در حقیقت برای آیین هندو گذاشتن یک عنوان جعلی هست، یعنی یک عنوانی نیست که واقعا یک حقیقت منسجم و شاکله منسجمی را در بر بگیره، بلکه محققان غربی وقتی که رفتن در داخل هند در حقیقت یک منطقه بسیار وسیع و گسترده ای از سرزمینی را در بر داره و در این منطقه گسترده جمعیتی بالغ بر 1 میلیارد انسان زندگی می کنن و این 1 میلیارد انسان در دهکده ها و جنگل ها و روستاها در حقیقت هر کدام برای خود یک مراسم و عبادتگاهی دارن، یک خدایانی دارن که شاید توی یک روستا فقط معروف باشه بعضی از خدایان و توی روستاهای دیگه اصلا همچین خدایی را نشناسن. خب وقتی که به گستره و در حقیقت شاکله کلی هند نگاه میکنیم، میبینیم که چه تفکرهای متضاد و متشددی در درون این سرزمین رواج داره، از توحید و یکتاپرستی ناب گرفته تا در حقیقت توسل به بعضی از مارها و سوسمارها و در حقیقت موجودات بسیار ضعیفی که در حقیقت بسیار ضعیف‌تر از انسان هستند در داخل این شبه قاره هند و این سرزمین هند دیده میشه و این واقعا برای انسان تعجب انگیز هست. خب یه مقدار زیادی از این آیین‌های عبادی را که انسان در سرزمین هند مشاهده می‌کنه باید ناشی از جهل و نادانی توده مردم دونستاد. توده‌های مردم هند در طول سالیان گذشته تحت استعمار بودند و بسیارشون در جهالت و نادانی نگه داشته شدند و اینها در حقیقت اونها آگاهی‌ها و اون معرفت‌های لازم را برای دین و ایمانشون ندارن. البته این که میگیم در هند اینطور هست به این معنا نیست که در جاهای دیگه اینطور نیست. همین الان شاید توی کشور خودمون هم در جای سرزمین‌های دورش افرادی داشته باشیم که از لحاظ معرفت‌های دینی معرفت بالایی نداشته باشن. حتی در کشورهای پیشرفته اروپایی در مناطق مختلفش ممکنه اعتقادات بسیار مثلا خرافی که با علم و با عقل و با در حقیقت فطرت انسانی جور در نیاد دیده بشه. از این رو برای مردم هند هم یک همچین چیزهایی وجود داره. در کنار این جور اعتقادات ما اعتقادات بسیار ناب و در حقیقت شگرفی هم پیدا میکنیم، اندیشه های توحیدی پیدا میکنیم که در حقیقت با هیچ گونه از این شرک و بت‌پرستی و در حقیقت عبادت خدایان متعدد و حتی حیوانات و اینها سازگار نیست و در حقیقت به سوی خدای یگانه و خدای واحد گرایش پیدا میکنن، ولی این امر را باید در نظر داشته باشیم که در میان توده‌های مردم غالبا این جلوه های بیرونی و توجه به بعضی از امور بیرونی که گاه هم شاید هیچ تأثیری در زندگی انسان نداره، اینها در اثر جهل و نادانی به سوی این جور امور کشیده میشن و خلاصه بعضن هم یک گستره و عمق زیادی پیدا میکنه، مثلا بحث گاو فرسی در هند که در میان توده‌های مردم بسیار رایج و بسیار شایع هست. پس در یک کلمه آیین هندو را باید یک آیینی با مراسم و اعمال عبادی بسیار گسسته و پراکنده که اونها را نمیشه جمع‌بندی کرد در یک لفظ و در یک چهارچوب معرفی بکنیم، که این گستردگی و گسستگی در طول تاریخ هند به وجود اومده و یک گسترش پیدا کرده و شکل‌های مختلفی یافته است.
در فاصله سال‌های پایانی قرن 18 تا به امروز تغییرات بسیار فراوانی در شبه قاره هند رخ داده که پا به پای تحولاتی بوده که در سنت دینی هندو پدید آمده و سبب شده تا این سنت مجموعی از دگرگونی‌ها را در خود تجربه کند. آنچه این تغییرات را سبب گردیده است ابعاد و اجزای گوناگونی دارد، از جمله بر افتادن امپراتوری مغول، آمدن و حکومت کردن و رفتن بریتانیا، گسترش ارتباطات و ورود صنعت چاپ، تکامل زبان‌های بومی جدید و کاربرد و نشر آموزش و پرورش غربی و استفاده از انگلیسی و هماورجوی مسیحیت و مبلغانش، رشد آگاهی، ملیتگرایی، فشار ناشی از حوادث داخلی و بین المللی و سرانجام رفتن به سوی خودمختاری و تجزیه ملت‌ها نیز در این روند همپای عوامل پیش گفته مؤثر بوده است. از زمان استقلال پدیده جلای وطن هندو توسعه زیادی یافته و هندوها در بیشتر بخش‌های عالم پراکنده گشته و به این ترتیب گونه‌های جدیدی از سنت هندویی را شکل دادند. در همین حال شماری از نهضت‌های جدید دینی یا معلمانی که از درون هند آمده بودند صاحب پیروان بسیاری در هند، اروپا، بریتانیا، آمریکا و سایر جاها شدند. این همه و عوامل بسیار دیگر به گونه‌های مختلف تأثیر زیادی در پیدایی یک تحول بر جای نهاده است، تحولی که به سنتی منجر شد که قطعاً از آن چه در واپسین دهه‌های قرن 18 بود خودآگاه‌تر، خودباورتر و حتی متکی به نفس‌تر بود. قرن 18 شاهد برآمدن طبقه بازرگانان بود که منبع پشتیبانی مؤسسات و سنت‌های هندو از کار درآمد و این به یقین عامل مهمی در شور و نشاط دوباره زندگی مذهبی هندو بوده است. کشف شدن سانسکریت برای اروپا سبب نشر دستور زبان و فرهنگ‌ها و چاپ متون سانسکریت و دیگر متون دینی و ترجمه‌ها شد که به این وسیله دستمایه تبیین دوباره آن سنت و تاریخش را فراهم آورد. اروپاییان مؤسسات زیادی را برای پشتیبانی از سنت هندو برپا کردند و مقولاتی همچون نظام طبقاتی، بت‌پرستی و صیانت از گاو را اغلب با نفرت و انزجار به بحث گذاشتند. در برابر این دگرگونی درونی دیریاب، دومین جریان تغییر و تحول یعنی خلق هندویزم نو را باید یاد کرد که آغازگر آن رام مهندروی بود. وی که عمیقاً تحت تأثیر فرهنگ غرب و تفکر علمی قرار گرفته بود، رویکردی عقل گرایانه به آیین هندو در انداخت و انگار پرستی و تناسخ را مردود شمرد و از برخی رسوم هندویی اعلام انزجار کرد. مبارزه او با رسم سوزاندن زن بیوه به همراه شوهرش چنان مؤثر افتاد که این رسم در سال 1829 میلادی غیر قانونی اعلام شد. او که سخت مدافع آموزش و پرورش غربی برای زنان و دختران همانند مردان و پسران بود، مدرسه عالی هندو را در کلکته بنیان نهاد و آن را در سال 1819 افتتاح کرد. پیروان وی راه او را ادامه دادند و با خطا ناپذیری وداها، سمساره، تزویج کودکان و نظام طبقاتی به مخالفت و مبارزه پرداختند. به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.